مبحث خمس، شأن نزول آیه خمس.
من اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحثی رو پیرامون خمس شروع کردیم و یک جلسه رو در معنای غنیمت، واژه‌ای که خمس رو برگشت می‌کنه و در مورد اون در قرآن کریم سوره مبارکه انفال آیه که تلاوت کردیم، در این آیه شریفه واژه خمس در ارتباط با غنیمت به کار می‌گیره. در معنای غنیمت مثلا و مقصود از لغت و تفسیر مخصوصا از مخالفین خمس در شرایط مقدس اسلام که عرض کردیم که برادران اهل تسنن هستند، در این زمینه صحبت کردیم از کتب خود این عزیزان. در پایان جلسه اول این سوال رو مطرح کردیم که با همه این موارد و مسائلی که پیرامون خمس در کتب اسلامی و شیعی و سنی موجود هست و در خود قرآن کریم هایی که هست، چرا برادران اهل تسنن استنکاف می‌ورزند از مسئله خمس، خدا پرداخت خمس یا قبول کردن خمس، و چرا اصرار دارم بر این که ما تنها باید زکات رو بپردازیم و چیزی به این معنا که در مذهب شیعه موجود هست راجع به مسئله به نام خمس در واقع وجود نداره. در پایان عرایض که در جلسه گذشته داشتیم پیرامون این سوال هم پاسخ دادیم. جمله زیبا و جالبی
از یکی از کتبی که پیرامون خمس توسط یکی از دانشمندان شیعه از دانشمندان معاصر نوشته شده تقدیم حضورتون میکنیم و سپس به ادامه بحث خمس میپردازیم. جناب آقای سید حسن فقیه امامی نویسنده کتابی هستند به نام کتاب الخمس. ایشون در صفحه 137 کتاب خودشون می‌فرمایند که خمس از شؤون ولایت بود. از شؤون ولایت یعنی از چیزهایی، از مواردی که ولایت به اونها ارتباط، با اونها ارتباط مستقیم داره. خمس از شؤون ولایت بود و اثبات چنین حقی برای اهل بیت علیهم السلام مستلزم اقرار به خلافت آنها بود. با این حال چگونه ممکن است که نویسندگان اهل سنت حقی را اثبات کنند که رهبرانشان سعی داشتند آن حق را که نشانه ای از ولایت اهل بیت علیهم السلام بود از آنها سلب نمایند؟ یه جمله بسیار جالبی است که من تقریبا در جلسه گذشته برای عزیزان توضیح دادم به عنوان سوالی که در پاسخ سوالی که مطرح کرد. یعنی اگر علمای اهل سنت بخوان مسئله خمس رو بپذیرن، خلاصه این چند جمله رو داریم عرض میکنیم، اگر بخوان علمای اهل سنت مسئله به نام خمس رو بپذیرن، خیلی چیزهای دیگر رو هم باید در کنارش قبول کنن که اونها اون وقت دیگه با اصل خلافت بعد از پیامبر و مسیری که اینها طی کردن منافات داره. این مطلبی که عرض کردیم در واقع قسمت اول بحث خمس رو به پایان میرسونه که معنای واژه غنیمت و خود خمس و برگشت خمس به واژه غنیمت و چگونگی استفاده از واژه غنیمت در قالب معنای لغوی و اصطلاحی آن بود. اما مسئله دیگری که اینجا شاید بخش دیگری از صحبتها رو بتوانیم بهش اختصاص بدیم، مسئله شأن نزول آیه هستش. آیه مبارکه سوره انفال که خدمت عزیزان عرض کردیم که در 41 آیه از این سوره پروردگار متعال می‌فرمان و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى آخر آیه. عرض کردیم که این آیه در مورد جنگ بدر نازل شده و تفاسیر این مطلب رو ذکر کردن که این آیه مسئله جنگ بدر بود، همون گونه که ما توضیح دادیم و راجع به غنیمتی که در جنگ بدر به وجود آمد، غنایمی که در جنگ بدر بود و دستورش صادر شد توسط پروردگار متعال به پیامبر گرامی اسلام. اینجا مخالفین خمس که قسمت اعظمشون گروه اهل سنت ما و برادران اهل تسنن باشن، اینجا مطلبی رو مطرح میکنن. غیر از اهل تسنن هم دیگرانی هستن که این اشکال رو مطرح میکنن، این سوال رو طرح میکنن. دقت بفرمایید این سوال رو و در واقع این اشکال رو که ما اول خود اشکال رو خوب بتوانیم مطرح بکنیم که اشکال برادران اهل تسنن ما و دیگرانی که این اشکال رو مطرح میکنن اصلا چی هست، خود اشکال چیه، تا بعد انشالله بتوانیم به همون خوبی که مطرحش میکنیم به همون خوبی هم بتوانیم پاسخ بدیم. چون اگر اشکال خوب جا نیفته پاسخش هم در بین اذهان خوب جا نخواهد افتاد. مستشکلین، اشکال کنندگان و مخالفین گویند که این آیه چون در مورد جنگ بدر نازل شده، یعنی آیه 41 از سوره انفال و علمو انما غنمتم الی آخر آیه، این مطلب رو مطرح میکنن که چون راجع به جنگ بدر نازل شده، میگویند که به فرض این که ما بپذیریم که معنای غنیمت یک معنای وسیعی هم داشته باشه، یعنی غیر از غنایم جنگی هر بهره سود و منفعتی رو هم در بر بگیره، هر چیزی که با مشقت یا بدون مشقت به دست انسان هم برسه این رو هم در بر بگیره، اینا میگن فرض کنیم ما این معنا رو هم بپذیریم. چون آیه در مورد جنگ بدر هست ما میتوانیم این آیه رو مقید بکنیم، یعنی قید بهش بزنیم بگیم آقا همین یه آیه راجع به خمس در قرآن کریم موجوده، این آیه با این که راجع به جنگ بدر نازل شده، چون راجع به جنگ بدر نازل شده ولذا تخصیص خورده، مخصص هست، تخصیص خورده هست، یعنی این که فقط و فقط راجع به جنگ بدره، چون شأن نزولش راجع به جنگ بدر. مخاطبینش هم افرادی هستند که در جنگ بدر بودن، یعنی اونایی که در جنگ بدر شرکت داشتن و درگیر این قضیه بودن، به نحوی درگیر شده بودن. از همین قید ما میتوانیم که قید شأن نزول آیه که در ارتباط با جنگ بدر هست، از همین قید میتوانیم استفاده کنیم و بگیم که این آیه فقط راجع به جنگ بدره و در جاهای دیگه نافذ نیست، یعنی حکم این آیه که حکم خمس هست در قسمت‌های دیگر، در منافع دیگر، در بهره‌های دیگر، در سودهای دیگر، در چیزهای دیگر نافع نیست، فقط راجع به غنایم جنگی جنگ بدر هستش. این سوالیست و اشکالیست که اینها مطرح میکنن، در واقع از شأن نزول آیه استفاده میکنن، چون هر آیه شما میدونید بالاخره یک شأن نزولی داره، یعنی در یه جایی نازل شده به یک مناسبتی، حداقل اکثر آیات اینطور هستند. جوابی که اینجا ما باید به این اشکال و سوال عزیزان بدیم این هستش که خب این آیه در مورد جنگ بعد نازل شده، اگر این رو بخوایم بگیم که الان دیگر کارایی نداره، یعنی در یک مقطع زمانی آیه 41 انفال نازل شده راجع به جنگ بدر و مخاطبینشون هم درگیر شوندگان جنگ بدر بودن، الان دیگه این آیه حکمش نافذ نیست و کارایی دیگه نداره. اگرم کارایی داشته باشه، کاراییش به این هست که بگیم آقا هر دفعه هم جنگی اتفاق افتاد، همون برخوردی که در جنگ بدر با غنایم صورت گرفت، در جنگ‌های دیگر هم با غنایم همون برخورد شما بکنید. حد اکثر دیگه این مقدار هم میتونیم جلو بریم و استفاده بکنیم، دیگه جلوتر از این نمیتوانیم بریم. یعنی اون رو بیایم بحثش رو مبسوط کنیم، گسترده کنیم، بگیم لغتش به هر سود و منفعتی تعلق میگیره، اینطور نیست. اگر ما فرضاً بیایم چنین چیزی رو بپذیریم، اون وقت این با منطق قرآن کریم منافات داره. چرا؟ برای اینکه همینجور که عرض کردیم، بالاخره آیات قرآن کریم هر کدوم در یک زمانی و در یک موقعیتی نازل شدن، نزول بی خودی نداشتن، هر کدوم در یک زمانی و در یک موقعیتی نازل شد. اگر ما بپذیریم که این آیات که در یک موقعیت و یک زمان خاصی نازل شدن، فقط برای اون زمان و یک محدوده مشخصی دارن، فقط در همون محدوده مکانی و زمانی و موقعیتی خودشون نافذ هستن و تأثیر گذارن، دیگه بقیهش رو رها بکنیم، مواجه میشیم با یه بنبستی اعتقادی. بنبست اعتقادیمون چیه؟ بنبست اعتقادیمون اینه که آقا ما از یک طرف داریم سنی و شیعه میگه قرآن معجزه باقیه است. باقیه یعنی اون که جاودانه، همیشگیه، تا روز قیامت کتاب آسمانی همه مسلمانان روی کره زمین قرآن خواهد بود و قرآن هست. خب این کتاب باید راهگشا باشه، راهنما باشه، دستوراتی بده که دستوراتش کارساز باشه، مشکلات اجتماعی رو بتوانه این برطرف بکنه، از بین ببره. اگر یه کتابی باشه که فقط برای یه مقطعی از زمان خوب باشه، این چرا در موردش گفته شده که کتاب معجزه باقیه هست؟ دیگه باقیه نمیشه گفت. مثل یه معجزه‌ای که آمده تموم شده، میگه آقا این معجزه مثل عصای موسی بوده، الان دیگه عصای موسی وجود نداره که. این عصای موسی زده شده به دریا، آبها کنار رفتن، اینو عبور کردن مثلا، داریم که حالا با همون عصا یا کار دیگه کردن، عصا به هر حال افتاده زمین، چون بعضی میگن همون عصا رو هم از دست زده که از دریا اینو عبور کردن، عصا افتاده زمین، مار بزرگ شده و اون همه وسایل سحره رو خورده، اما دیگه الان عصای موسی که وجود نداره که. این برای همون زمان بوده، تموم شده، این معجزه بوده، در همون زمان اتفاق افتاده، زمانش هم همون موقع به پایان رسیده، الان دیگه عصای موسی وجود نداره. آیا قرآن به همین صورته؟ یعنی مانند عصای حضرت موسی علیه السلامه که در یک زمانی آیاتش نازل شده برای یک موارد خاصی و دیگه الان آیاتش کارایی لازم رو نداره؟ اگر اینو بپذیریم، باید بیایم بگیم آقا جون پس با این کلام در احادیث و در خود قرآن که قرآن رو به عنوان یک معجزه باقیه میدونه، کتاب راهنمای بشریت تا روز قیامت میدونه، این منافات داره. این اینطور نیست. از طرف دیگر مطلبی که اینجا هست اینه که اگر ما در آیات قرآن کریم دقت بکنیم، خلاف گفتار برادران اهل تسننمون رو میابیم و خلاف گفتار همه مخالفینی که این حرف رو میزنن. یعنی میگن آقا این مال جنگ بد بوده و زمانش گذشته، تمام شده، الان دیگه حکمش نافذ نیست، بررسی کردنش هم فایده ای نداره. میگیم چرا؟ میگیم به خاطر اینکه ما آیات متعددی در قرآن کریم داریم که اینها شأن نزولش یک زمان خاصی بوده، راجع به حتی بعضی از افراد خاص بوده، ولی با بیان اون آیات خداوند متعال منظورش این بوده، ما اراده پروردگار این بوده که این رو به بشر، به انسانهای دیگه هم بفهمونی که من با این جور رفتار کردم، به این گونه گفتم، تو هم حواست جمع باشه، شما بدون که با شما همین معامله رو ما انجام خواهیم داد. دقت بکنید به چند تا آیه که ببینید چقدر ساده است، یعنی مطلب بسیار ساده است. ما هم خیلی سعی میکنیم از الفاظ پیچیده استفاده نکنیم، خیلی ساده تر هم صحبت بکنیم که همگان متوجه این قضیه بشیم. یه آیه، آیه 33 سوره مبارکه احزاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى الاخر آیه که واقمنا الصلا و آتین از زکا و اطعنا الله و رسوله انما یرید الله الاخر آیه که آیه به آیه تطهیر هم مشهور است، البته این قسمتش به آیه تطهیر مشهوره. خطاب اولیه این آیه یعنی صدر آیه از اینجا شروع میشه که وقرن فی بیوتکن. خطاب به زنان پیغمبره. ضمائر هم دقت بکنید، وقرن مؤنثه، بیوتکن کن مؤنثه، ولا تبرجن مؤنثه، تبرج الجاهلیته مؤنثه و الی آخر. همه ضمائر ضمائر مؤنث، مخاطبین هم مشخصن، فقط زنان پیغمبر. خداوند با این آیه که اینجا نازل فرموده چه چیزی رو دستور میده به زنان پیغمبر و چه خواسته از اینها داره؟ دستور و خواسته پروردگار اینه که ای زنان پیغمبر در خانه های خودتان بمانید، اون مقداری که شارع از شما خواسته از خونه هاتون خارج بشید، دقت بکنید، زیاد از حد نیازتون و برای کارهایی که در شأن و شؤونات شما نیست و از شما خواسته نشده، بلکه بالعکسش از شما خواسته شده که اصلا دخالت توش نکنید، از خانه هاتون خارج نشید. شأن شما ایجاب میکنه که به عنوان همسران پیغمبر در خانه هاتون بمونید، به عنوان یک زن، یک خانوم، نیایید بیایید با مردها بی جهت اختلاط بکنید، در تظاهرات مثلا بر علیه فلان شما شرکت بکنید، بیایید خودتون مثلا تظاهراتی تشکیل بدید فلان اینا، خودی بخواید نشون بدید. ما برای زنان چنین چیزی نخواستیم. حالا منظور از تظاهرات هم اینجا مفسرین بعضا فهموندن ها که مثلا مثل جنگ جمل و نمیدونم چی و فلان اینا، جلوتر اینا رو خداوند متعال به اینا فهمود. خب شما ادامه آیرم اینه که ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، تبرج جاهلی هم نکنید، یعنی مثل زنان جاهلیت خودتون رو نیارایید، در جامعه رفت آمد نکنید، باعث تحریک دیگران و مردهای بیگانه نشوید، این کارم انجام ندید. یعنی تبرج جاهلی، حالا من در یه بحثی به عنوان حجاب در آینده خواهیم داشت اونجا صحبت میکنیم، تبرج جاهلی خیلی ساده اینکه همه فهم باشه و بفهمن، یعنی اینکه مثلا بنده یه شال یه رنگی سرم میکنم، یه دونه نم روسری یه رنگ دیگه سر میکنم، شالم رو یه جوری روسری میندازم، یه مانتو خاصی تنم میکنم که این مثلا به نحوی تنگ باشه که جلب توجه بکنه، جورابامو مثلا تا یه مقداری میارم بالا، یه مقدار از پامو مثلا برهنه بیرون میذارم، مثلا کفش آنچنانی پا میکنم، یک زنگوله ای هم مثلا به پام میاندازم، حالا ما میگیم زنگوله، اونا چیز خلخال بهش میگن، میاندازیم به پامون که اینا تو جامعه را بریم، همه خلاصه نگاه میکنیم این کیه دیگه اومده بیرون امروز با این قیافه اومده بیرون. اینو بهش میگن تبرج جاهلی. قرآن میفهمد که ای زنای پیغمبر این تبرج رو نداشته باشید. خب شما اینو میبینید مخاطبین زنای پیغمبر، اگر بگید که این فقط خاص زنای پیغمبره، به زنای دیگه کای نره، خب مفهوم مخالفش این میشه که ای زنهای دیگر، شما تبرج جاهلی هر چی میتونید انجام بدید، تو خونه هاتون هم اصلا نمون، از صبح بیاید بیرون تا شب تو خیابونا ولو باشید، بچرخید همینجوری تو خیابونا. الان که نصف زمانها رو خانوما دارن تو خیابونا، اونایی که احتیاجی ندارن به اینکه کار خاصی ندارن، بیکارها رو داریم میگیم، میگردن ولو هستن، بعضن نه خانوم ها، بعضی از اینایی که دنبال جلب توجه هستن ولو هستن، این وضعیت جامعه است. حالا دیگه حسابشو بکن، قرآن مثلا مفهوم مخالف این آیه نعوذ بالله این باشه که آقا از صبح تا شب بیایید بگردید تو جامعه هر چی دلتون میخواد، صبح باشین شب باشین، ساعت 10 شب 11 شب 12 شب همینجوری بگردید تو جامعهشون. بعدن تبرج جاهلی هم برای شما اشکال نداره، اونا زنای پیغمبر بودن که براشون اشکال داشت، شما اشکال نداره هر چی میخواین تبرج جاهلی هم بکن. آیا این با منطق قرآن سازگاره؟ خب خود اهل سنت هم میگن نه. اگه بگین سازگاره که الان شما تشریف ببرید مکه و مدینه، تمام زنها همه حجاب‌های آنچنانی، پوشش‌های آنچنانی واقعا ارزندم هست، دستکش به دست تو گرمای 50 درجه پوشیم میزنن، تازه تو گرمای 50 درجه نه صورتشون نه دستشون، وجه و کفین هم که چاره با شرایطی جایز نیست، اینها رو اینا نمیذارن آشکار بشه. اگر آقا اینا رو نمیذارن آشکار بشه رو چه جهتی؟ اگر رو این جهته که شما دارین میگین تازه زناشون تو تظاهرات شرکت نمیدن، هر تظاهراتی تو رأی‌گیری شرکت نمیدن، به سختی میذارن رانندگی بکنن اینها توی بیمارستان‌ها، توی جاهای دیگه، خیلی با یک شرایط مشکلی توی شوراهاشون، توی مجالس ملی و اسلامیشون و غیر ذلک، اصلا و ابد شما میبینید مثلا اینا زنهاشون محرومن از این قضیه. روی چه حسابی؟ اتفاقا وقتی سراغشون میرید همین آیاتو برای شما میخونن، میگن تبرج جاهلی برای زنها حرام هستش و درست هم هست. از کجا دارن میارن؟ از همین آیه. خب مسلمان تو از این آیه در میاری تبرج جاهلی برای زن حرامه، در حالی که شأن نزول این آیه کیا رو مخاطب قرار داده؟ زنهای پیغمبر رو قرار داده. به زنهای دیگه چی کار داره؟ چطور اینجا میای از این آیه برای همه زنها چیکار میکنی؟ شما استفاده میکنی. به آیه خمس که میرسی میگی آقا فقط مال جنگ بدر هستش، تکونش ندید، دستش نزن. این یه آیه، از این آیات زیاد داریم. من سه نمونه امروز برای شما میخونم. آیه بعدی به نظرم آیه ششم باشه، از سوره مبارکه حجرات هستش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. یکی از آیات بسیار عالی، بسیار عالی. اگر این آیه رو مسلمان ها، حداقل ایرانی ها بهش توجه میکردن، بسیاری از این دقلبازی ها و فریبکاری هایی که تو جامعه در انحاء مختلف در جریان هست و زنهای زیادی از ما و مردان زیادی از ما مؤکد، یعنی پی در پی، این که میگه مؤکد یعنی هی تأکید داریم میکنیم که به طور عدیده خیلی زیاد دارن فریب میخونن، اگر به همین آیه فقط دقت میکردن، توجه میکردن و گوش میکردن و عمل به این آیه میکردن، مشمول این دقلبازی ها و فریبکاری ها قرار نمیگرفتن. عجب آیه مهمیست، عجب آیه مهمیست. آیه میفرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی میگید ما مؤمنیم، ما امام حسینی هستیم، ما امیرالمومنینی هستیم، ما شیعه علی ابن ابی طالبیم، ما امت پیغمبریم، ما سنی، ما شیعه ایم، هرچ. میفهمد که حرف اگه یک نفر فاسقی، هر فاسقی، حالا آیه اینجور است که اگر یک نفر فاسقی آمد به شما یک خبری رو آورد، گفت من یک خبری دارم، یک مطلبی رو دارن میگن، تو ماهواره اینجور گفتن، خارجی ها اینجور دارن میگن، آمریکایی‌ها دارن اینطور میگن، الان اون خیابون بودم اینجوری میگفتن، فلان خانوما دارن اینطور میگن، اون خانم جلسه‌ای اینجوری داره میگه، اون آقای جلسه‌ای اینجوری داره میگه، تو جلسه فلان استاد فلان اینجوری داره میگه، تو تلویزیون خودم شنیدم فلانی اینجوری میگفت. قرآن میفهمد که اگر یک فاسقی خبری رو برای شما آورد، خیلی جالب میگه فتبین، نمیفرماید بپذیرید خبر رو، میفرماید حتما حتما برید روشن کنید مسئله رو، تحقیق کنید ببینید این خبری که این آورده درسته یا نه. از کی ما خبر رو فقط بپذیریم در بس؟ میفرماید از خدا، رسولش، ائمه، کسانی که از ائمه درس میگیرن، یعنی مراجع تقلید دارن، از اون چشمه حیات علمی ائمه دارن استفاده میکنن. اینا حرف به شما زدن، شما وقتی که مطمئن شدی مرجع تقلید عالم ربانی است، دینیست، استاد گزینش کردی، استاد واقعی هست فلان، اینا هر حرف زده بذار رو چشت بپزی، راجب نیست بری تحقیق بکنی. اما اگه یه فاسقی، فاسق تازه کافر هم نیستا، کافر با فاسق فرق میکنه. فاسق یعنی کسی که کارهای انجام میده که به واسطه اون کارا خارج میشه از دین، حالا ممکن دوباره به دینم برگردی. این برای شما یک خبری آورد، آدمی که به گفتارش اطمینان نیست، اعمالش نشون میده که این آدم مؤمن و متدینی نیست، این برای شما یک خبری که آورد، نرید زود این خبر رو بذارید چشتون قبول بکنید، در بس بپذیرید، بعد کم کم جا بیفته، برید اول فتبینو، برید آشکار کنید و روشن کنید. شأن نزول این آیه راجع به یک فرد بیدین دشمن پیامبر هست که در تفاسیر آمدیم، اسمش هم اونجا ذکر کردم که آقا راجب این آیه نازل شده که اگر این براتون خبری آورد برین تحقیق کنید، این میخواد به هم بزنه جامعه اسلامی رو، بر ضد پیغمبر میخواد مثلا برخیزه، میخواد مسلمان‌ها بینشون تفرقه بنزه، برید تحقیق کنید ببینید درست میگن. خب اگه ما بگیم آقا فقط این آیه راجب این فرد هست، بعدم درشو ببند بذار کنار، دیگه به بقیه‌اش توجه نشته باشیم، به امروز توجه نشته باشیم، به اینکه قرآن منظورش از این چی بوده و حکم کلی رو بیان کرده، اینها رو اصلا توجه بهش نکنیم، مفهوم مخالف این مطلب ما این میشه که آقا در اون زمان، در اون موقعیت، این فرد دشمن خدا و رسول بوده، خداوند به مسلمان ها هشدار داده که اگه چنین فردی آمد یک خبری رو آورد شما ازش نپذیرید، برید تحقیق کنید. بعد از این دیگه ما باهاتون کاری نداریم. هر فاسقی هر خبری رو آورد شما چیکار کنید؟ میتونید مثل آدم عادل و مثل آدم مؤمن و متدین ازش قبول بکنید، مشکل نداره. آیا منطق قرآن اینه؟ قرآن میخواد اینه به ما بگه. اگه اینجور باشه که یه جامعه از صبح که بلند بشی هر فاسقی هر شایعی رو ور پخش بکنه شما قبول بکنید، که اصلا دیگه جامعه تا شب قراری نداره، اصلا پاچیده شده از هم هست و از بین رفتنی است. این خلاف منطق قرآن. آیه دیگر میگم، آیات متعدده. این آیه که در قرآن کریم هست، ببینید من میخواستم این دوتا رو بخونم، گفتم که حالا سوم عرض کردم، ستا بودن نگاه کردم ببینم زمان چقدر داریم که میتونیم این کار رو انجام بدیم، اینو سریع روش رد میشن. ببینید پیغمبر رحمت انقدر برای خداوند متعال عزیزه، انقدر عزیزه که در آیات متعدد پروردگار شخصا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم رو مورد تفقد قرار داده.
جایی هستش که خطاب پیغمبر محمد لعن رو کرد، پیغمبرم به جون تو سوگند. اون شهر آدم باید عزیز باشه که خداوند با اون شأن خودش، با اون مرتبه خودش که لایتناهاست از نظر کمال، به پیغمبر مخلوق محدودش اینقدر براش عزیز باشه این مخلوق که بفهمه لعمرو کن، یعنی به جان تو سوگن، اینقدر دوستش که به جون پیغمبر سوگن. یا در سوره مدثر هست، شما ببینید، حالا من آیش رو به یادم بیاد براتون عرض بکنم. یا ایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایو المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر، تا میرسه به اینجایی که ذرنی و من خلقت وحیدا، خطاب به پیغمبرش میگه اصلا تو چیکار داری با این آدم که اومده با تو داره مخالفت میکنه؟ من خدا از تو میخواهم پیغمبر، از تو میخواهم تو برو کنار، من خودم میخوام با این برخورد کنم، منو تنها بذار با این آدم که خودم میدونم باهاش گام کنم، خودم میخوام باهاش برخورد کنم، به خاطر اینکه این آدم تو رو آزار داده، ناراحتت کرده. من از شما میپرسم خداوند متعال چند جا تو قرآنش راجع به چند نفر این گونه صحبت کرد که بفرماید که برو کنار تو، من خودم میخوام با این طرف باشم، ببینم حرف حساب این چیه. ذرنی و من خلقت وحیدا، من خودم میخوام ببینم که این آدم چی میگه، تو کاری نشوش، تو بشین خودم من میرم جلو. چه زمانی شما از این واژه استفاده میکنی که به دوستتون همچین حرفی بزنی؟ در صورتی که میدونید طرف یا آدم مثلا چاقوکش، رزل، اوباش، خطرناک، نه هم چیچی هم هستش اینا، میگه آقا اصلا شما برو که من میخوام اصلا خودم وایسم جای شما، اگر خطری هم هست خطر متوجه من بشه. یعنی اینقدر این فرد برای تو عزیز هست که تو او رو میذاری کنار، خودت میری جلو وامیسی، جلو مخالفش وامیسی. خداوند با پیغمبرش اینجور برخورد کرد. اما همین پیغمبر رو ببینید، این مقدمه رو عرض کردم که مطلب اون چنان که واقعیت داره در اذهان ما بنشینه، نه اینکه بیان سر و تش رو بزنن یه چیز دیگه تو ذهن ما بکنن. میفرماید در جای دیگه از قرآن کریم، خطاب به خود پیغمبر با ضمیر مفرد مذکر مخاطب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لئن اشرکت لیحبطن عملک. میفرماید که پیغمبرم اگر من خداوند متعال ببینم که تو ذره ای به قول امروزی ها اپسیلونی شرک ورزیدی و شرک بورزی، تمام یک صلواتی محبت بفرمی، میفرماید که لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر پیغمبر من پروردگار ببینم که تو به اندازه اپسیلونی
شرک ورزیدی، ما اپسیلون داریم میگیم، یعنی میگیم به قول امروزی که کوچکترین ذره رو در نظر بگیر، شرک ورزیدی و شرک به ورزی، تمام عملت رو باطل میکنم. ذره از این همه اعمال که یه دونش با همه آسمان ها و زمین از نظر عبادت برابری میکنه، یک دونش رو قبول نمیکنم، تمام این اعمالت رو باطل میکنم اگه به اندازه ذره ای تو بفهمم و ببینم شرک ورزیدی. این خیلی معنای سلیس و روانیه که ما عرض میکنیم. اون پیغمبر شما شناختید که خداوند چجوری بهش عزت و احترام گذاشته، اینجا چجوری باش برخورد میکنه. حالا شما میگی که آقا این آیه درسته، اشرکت تا ضمیر مفرد مذکر خطابش فقط به پیغمبر، مخاطب پیغمبره، لیحبتن عملک کاف با ضمیر مفرد مذکر مخاطب پیغمبره، به کسی دیگه کاری نداره. اما مسئله اینجاست که خداوند داره به این پیغمبرش خطاب میکنه، با اون عزت احترامی که سرش گذاشته داره خطاب میکنه، به خاطر چیه؟ خب قطعا ما متوجه میشیم که اصلا پیغمبر اینجا مخاطب نیست. پیغمبر که شک نمیورزه، که پیغمبر رو داره بهش صحبت میکنه که آقا دیگران حواستون باشه، در هر پست و مقامی باشید، من به پیغمبرم دارم اینجوری میگم، وای به حال شما ها. این از نظر معناش. از نظر قضیه شأن و نزول و همون اشکالی که عرض کردیم و سوالی که گفتیم مخالفان مطرح میکنن، این مطلب پیش میاد که اگر ما بپذیریم اینجا فقط پیغمبر مورد خطاب هست ولا غیر و هیچ خطاب دیگری به کسی دیگه اینی مخاطب کسی دیگه نیست، باید این رو هم قبول کنیم که آقایون پیغمبر رو خدا بهش فرموده که اگه شرک بورزی اعمالتو باطل میکنیم، اما راجب دیگران آیه ای نداره، مطلبی هم نفهمیده، هر چی میخواید برید شرک بورزید، مشکل نداره، برید مشرک بشید. اگر اینجوره ما که تو مکه و مدینه میایم تکون میخوریم، دست میکشیم به حجر، به حجر الاسود، حالا اونجا رو استثناء کردن، به حجر اسماعیل علیه السلام دست میکشی، شرک، مقام ابراهیم دست بکشی، شرک، نگاه میکنی، شرک، دعا میخونی تو قبرستان بقی، شرک، بلند میخونی، شرک، سکوت میکنی میگه راه نرو، برای چی وایسادی؟ وایسادن و بدون خاصیت اینا هم خودش شرک، بیا برو کنار، همش که راه میری میخوابی میشینی قصب، نه به اون شدت شما ها دارین همه رو مشرک میدونه، همه مسلمان هر تکونی میخورن شما بهشون میگین شرکه، که اخیرا فتوا هم دادن، فتوای عجیب و غریب که اصلا دانستن یکی از مفتیهای وهابی فتوا رو داده، البته اینا به اهل تصنع ارتباطی نداره این قسمت فتوا، که آقا اگر کسی قائل باشه که این کره زمین داره به دور خورشید میچرخه، این از اسلام خارج هستش، این هم مشرکه. حالا ورزش ها هم که همه ورزش ها رو به انواع و اقسام اینا همه شرک میدونن، داشتن تلویزیون شرک، نگاه کنی مشرکی، خب این نه به این شدت، نه به این که شما اینجا میگید توی آیه، اگه این آیه فقط پیغمبر رو مخاطب قرار ده، خب بقیه شرک ببرزن چه اشکال داره؟ اگر نه غیر از پیغمبر، پیغمبر خداوند برخورد کرده اینجور باهاش که دیگران حواسشون جمع باشه و ماها اگه شک ببرزیم پوست سرمون خداوند متعال میکنه، با این هشداری که به پیغمبرش داده، که خب باید اینم بپذیریم آیه فقط و فقط مخاطبش پیغمبر چی نیست، مخاطب دیگران هم هستن. پس این بحث اینجور روشن شد خیلی ساده که آقا آیات متعددی در قرآن کریم داریم، اگرچه شأن نزولش و مخاطبش یک نفر، دو نفر، پنج نفر، یک گروه و در یک زمان و موقعیت خاص باشند، لکن اون آیه فقط در مورد اون زمان و موقعیت نیست، بلکه حکم اون آیه نافذ هست تا روز قیامت، مگر این آیه مثلا به واسطه آیه دیگری نسخ شده باشه که اونم تعدادش بسیار محدود و به اندازه انگشتان یک دست هم حتی نیستش، مثل آیه قبله که قبلا مسجد الاقصا بوده، بیت المقدس، حالا برگشته و کعبه شده، آیه با آیه دیگری نسخ شده که اون دیگه بحث دیگری ده. خب تا اینجا این مطلب روشن شد که وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الى اخر الايه، این مطلب روشن شد که این آیه فقط حکمش راجع به جنگ بدر چی نیست. اینم مانند آیاتی که چند نمونه شما خوندین، این حکمش راجبه هر نوع غنیمت و بهره ای و در هر زمانی هم حکمش نافذ هست تا روز قیامت. این بحث رو تا اینجا داشته باشید، یک قسمتی رو ما بحث جدیدی رو شروع بکنیم در باب خمس که موضوعش الان خدمتتون عرض میکنم، برای اینکه اذهانم این مقدار بر نورانیتشون افسوده بشه و خسته نشده باشن، یک صلوات محمدی خط بفرمایید. آمین. این بحثی رو که من این قسمتی از بحث رو که خدمتتون عرض می‌کنم چیزی است که خودم در واقع بررسی کردم به این نتیجه رسیدم. حالا ممکن است که در کتب دیگری فرضاً با تغییراتی صحبت کرده باشن، در حال نتیجه تحقیقات خود بنده هستش. با این موضوع می‌خوام این مطلب رو آغاز بکنم که بعد از فهمیدن واژه غنیمت، یعنی معنای اون و خمس و برگشت خمس به غنیمت و غنیمت به چه چیزهایی گفته میشه و در واقع شأن نزول آیه و بحث شأن نزول آیه و اشکالات و سوالات که اینجا شده و پاسخی که ما پیرامون این قضیه دادیم، اصولا این مطلب خیلی خوبه که ما بدونیم که اصلا مخالفین خمس چه کسانی هستن. اونایی که با خمس مخالفت میکنن اینا کیان؟ چه کسانی هستن؟ اگر ما در مناظره و مباحثه اگر مخاطب خودمون رو اصلا بشناسیم قبل از هر چیزی، من عقیده شخصی خودم هست، اگر ما مخاطب خودمون رو در یک مناظره و مباحثه علمی بشناسیم که اصلا این کیه، عقیدش چیه، چی میخواد بگه، راحت‌تر میتونیم به اون پاسخ بدیم، راحت‌تر میتونیم که باهاش صحبت بکنیم و تعاملی برقرار بکنیم. اونجوری که من جمع آوری کردم مخالفین خمسو در چند گروه هستن. گروه اول از مخالفین خمس برادران اهل تسننه که بحثش گذشت. برادران اهل تسنن همونطوری که اول بحثم عرض کردیم میگن که آقا خمس الان وجود خارجی نداره، اگر هم باشه فقط در مورد غنایم جنگی هست و لا غیر، و لذا از دادن خمس استنکاف میکنن، از پذیرش این عقیدن که در زمان بعد از پیامبر رحمت مسئله به نام خمس وجود داشته باشه، این گونه که شیعه معتقده، این رو هم انکار میکنن. چیزی که اونا روش اصرار میکنن در مقابل خمس، و اگر شما تشریف ببرید قبرستان بقی، اخیراً همین رو هم آوردن جزء اشکالات علنی، یعنی جزء مواردی که شمشیر رو از رو بستن وهابیان، اینا هم آورده جزءش. حالا برادران اهل تسنن این گونه نیستن، ولی وهابیات اخیراً دیگه خیلی ناراحتن از شیعه، حالا دلایل مختلفی داره، فریاد میزنن میگه آقا چرا خمس شما میدین، این همه آیه راجب زکات ما داریم، برید زکات بدید، شما چرا زکات نمیدید، میدید خمس میدید، همه کاراتون مثل همین قضیه خلاف شرع هستش. خب این رو گفتنش که کاری نداره، در صورتی که ما میدونیم که مطلب خلاف اینه، یعنی ما زکات هم در رساله های عملیه و فقه شیعه یکی از ارکان اسلام هست، مانند نماز، مانند روزه، مانند خمس، مانند جهاد، مانند حج، مانند امر به معروف و نهی از منکر و غیره و ذالک، حجاب، فلان فلان الاخ، ما میدونیم اونم جزء رکن اسلام، اونم داریم، اون کسانی که بهشون زکات هم تعلق میگیرن دارن میدن. در رساله راجب زکات شما ببینید چقدر مسئله آمده، در کتب فقهی ما چقدر مسئله آمده، حد نصاب داره، به چه کسانی تعلق میگیره، این خمس راجبش بحث شد، خمس هم همون مقدار راجبش بحث شد، ولذا اون کسانی که زکات بهشون تعلق میگیره، خب اونا هم میدن زکاتشون میدن، اونا هم ندن گناه کردن، مثل کسانی که خمس ندن گناه کردن اگه بهشون تعلق بگیره، مثل کسانی که نماز باید بخونن نمیخونن، خب اونا هم گناه میکنن، مثل کسانی که روزه باید بگیرن نمیگیرن، چه فرقی میکنه بین عبادات که از این نظر فرقی نیستش. گروه اول برادران اهل تسنن هستن که اصرار دارن بر این که زکات بدید و خمس لازم نیست، اصلا از شما نخواستن خمس بدین، فقط زکات بدید. ما میگیم اشتباهه با بحثی که انجام دادیم، یعنی گفتیم که حضرات اشتباه میفرمایند، هم زکات داریم هم خمس داریم، هر دو تا شما دارید. این گروه اول، چون گروه اول و بحثش رو انجام دادیم دیگه وارد این بحث نمیشیم که فرصت شما گرفته بشه. اما گروه دوم، گروه دومی که با مسئله خمس مخالفت میورزن، گروه های خود این گروه دوم شامل گروهک های مختلف و متنوعی است که متاسفانه در سالهای اخیر در کشور ما تعدادشون بسیار زیاد شدن، که خود این یک بحثی رو میطلبه سر جاش انسان باید راجع به این گروهک ها صحبت بکنه. شناخت این گروهک ها به صورت کلی حائز اهمیت هست. مثلا شما ببینید گروهی میاد، اینها حالا ما میگیم اینا گروهک، مثلا گروهکی میاد به نام وهابیت، محمد بن عبدالوهاب و رهبر خودش قرار میده، او یک آیین جعلی از خودش درست میکنه، وصلش هم میکنه به قرآن کریم و اینها، بعد شروع میکنه هرچی دلش میخواد میگه. یادتون باشه من یک چیزی به شما عرض میکنم، این رو هوشیار باشید، خانمان بیشتر در این زمینه هوشیار باشن. اخیراً هم این کار خیلی زیاد شده که مثلا یک کتابی که میخوان محتواش خلاف عقاید شیعه یا خلاف عقاید اسلام واقعی هست در ذهن من و شما بگنجونن و متصلم کنن که این مشکلی از نظر نظام اسلامی و نظام جمهوری و رهبریت معظم جمهوری اسلامی نداره، مشکلی نداره، میان یه عکس امام رحمت الله علیه اول کتاب چاپ میکنن، یه عکس مقام معظم رهبری هم چاپ میکنن، هر جاش کلی تمجید هم میکنن، القاب هم میدن، بعد حرف خودشون هم میزنن. اینا از فریب هایی که اخیرا هم شایع شده، یعنی دشمنان از این مسیر دارن میان جلو. باید حواستون باشه گول نخور. گروه دوم آیین هایی هستن مانند وهابیت، مانند بهائیت، که اینا جعلی هن، یعنی دست پرورده دشمنان هستن، مثل تصوف. این ستایی که الان من از شما نام بردم امروزه هر ستاشو داره انگلستان تغذیه میکنه، یعنی گروه های مختلفی مانند وهابیت، مانند بهائیت. بهائیت رو روس ها بنیان گذاشتن در مقابل وهابیت، اما امروز بهائیت با وهابیت قشنگ در دامان انگلیس ها هست، روس ها فروختنش به انگلیس ها. مرکز بهائیت توی اسرائیل هست، اونجا دارن پول به اینا میدن، به واسطه انگلستان دارن تغذیهشون میکنن. خود انگلستان غیر از اینها گروه های دیگری هم داره. انگلستان امروز آمده گروه های متنوع و بسیار زیاد دارای نوع های مختلفی. خیلی جالبه که حال میگم خود این گروه ها روش صحبت بکنم، زمانی خیلی مفیده برای من و شما. به نام تصوف در آویش 14 خانقاه تا اونجا که الان تو ذهن من هستش، آخرین خبری که مثلا من چند سال پیش داشتم، در خود انگلستان دایر هست برای دراویش 14 خانقاه که اینا بیان اینجا مثلا اعمالشون انجام. اصلا وجود این گروه ها یک وجود کاملا جعلی است، یعنی ما چیزی اصلا در اسلام به نام دراویش نداریم، چیزی در اسلام به نام تصوف ما نداریم اصلا، تصوف به این معنا البته، برداشتی که میکنم. اینها و گروه هایی در زیر مجموعه اینا، حالا من به شما عرض کنم مثلا وهابیت الان یک گروهه مشخصه دیگه شقوق پیدا نکرده، بهائیت یک گروهه، یه شقوقی تو خودشون پیدا کردن، گاهگداری یه چیز جدیدی میگن، اینا به هر حال محدودن. اما امروز تصوف شاید من به شما بگم ده ها گروه متصوفه درست شده، ده ها گروه درست شده و به عناوین مختلف دارن کار میکنن بدون این که بگن ما متصوفه هستیم. خیلی هاشون امروزه دیگه آمدن سیبیل هم نمیذارن، به اون صورت قیافه ریش بلند و سیبیل و نمچیشی اینا رو هم دیگه نمیذارن، ظاهری درست کنن، نه آمدن با یه ظاهر خیلی شرعی با تعریف و تمجید از امام راحل، از مقام معظم رهبری، دادن القاب به این بزرگواران و مواردی رو به ظاهر از قرآن گفتن و از احادیث گفتن، یک سر و تی درست کردن، سر و تی معقول و منطقی، بین این صدر و ذیل یعنی سر و تی هر چی دلشون میخوان رو به خورد انسان میدن. یکی از این مواردی که این ده ها گروه امروزه داره باش مخالفت میکنه، مانند وهابیا، مانند برادران اهل تسنن، مانند مثلا بهائیت، حالا نمیخوایم برادران اهل تسنن کنار بهائیت بریم، میخوام بگیم مخالفین خمسه کسانی، این گروه دوم یکی از مواردی رو که داره باش مخالفت میکنه مسئله خمس. حالا مخالفت اینا رو چه اساسیه؟ اینا اومدن یک گروه جعلی درست کردن مثلا به نام گروه فقرای فلان، زیر مجموعه تصوف و دراویش فلان. اینا میان به مریداشون همچین میکنن آقا یه مش جمع شدین شما ده میرین خمس بهتون اگر تعلق بگیره، اونا نمیگن اگر تعلق بگیره، میگن میرین خمس میدین، یه پنجم مالتون میدین به اینا، بیان یه بیستومشو بدین به ما، چرا یه پنجم بدین، یه بیستوم بدین به ما، اون عده شون میگه آقا یه دهمشو بدیم به ما، چرا یه پنجم میدیم به فلان. و صحبت هایی رو شروع میکنن کردن، با آیات بازی کردن، روایات رو شما میدونید ما حدیث متشابه داریم، حدیث محکم داریم، آیه متشابه داریم، آیه محکم داریم، روایات متشابه رو مطرح میکنن، آیات متشابه رو مطرح میکنن، رو آیات متشابه اونجور که دلشون میخواد مانور میدن، هر جور خودشون میخواد برداشت میکنن. یک سری افرادی هم که بی سواد باشن که نمونه هایشو شما داریم میبینید تو جامعه، که ما انقدر احمق داریم، انقدر ابله داریم، که وقتی میان براش یک جایی رو به نام کعبه میسازن، میگن گوسفند تو همینجا بیار قربانی کن، دور این کعبه هم همینجا بگردی، مساوی همون کعبه است که در کعبه الحرام مسجد الحرام، نمیخواد بری اونجا دیگه حج به جا بیاری، حاجی شدی، گوسفندت هم کشتی، بیا از بخیر موهای سرت هم مثلا بزن، اصلا دو تا هولم به خودت ببند، دور این چیزی که ما ساختیم بزن. خودشون هم شبها در خلوت خودشون مثل آیه قرآن راجع به اینا میفهمد که و الا خلو الا شیاطینهم، اونجوری یعنی وقتی که خودشون با خودشون خلوت میکنن، در روایات و آیات اینا داریم که به ریش همه اینها میخندن، هر هر میخندن که چه ابله هایی رو ما گیر آوردیم، چه احمق هایی که چه کولی هایی اینا میدن. یعنی بهش اومدیم نشستیم گفتیم آقا ما اینجا برای یه چیزی به نام کعبه ساختیم، دور این بگرد میشه حاجی، اینم داره دور این میگرده، خب چرا کولی های دیگه ازش نگیریم؟ یا در جای دیگه وقتی مینن طرف مثلا میاد اونجا و وقتی که فرد آمد هر چی گفت اون باور میکنه و راجب مثلا امام زمانش وامیسته، یه جا مثلا اینو من در قومم بودم اونجا داشتم میشنیدم، در تهرانم بودم اونجا داشتم مطالعه میکردم در یک مقاله‌ای که یکی از مراجع معظم طرف اومده با اینقدر رو پیدا کرده، یعنی اینقدر مرید ابله پیدا کرده که اینا رو فرستاده قوم پیش فلان مرجع که اونجا عنوان بکنین شما که مثلا فلانی گفتش که امام زمان برای تو فلان پیغامو فرستاده. بعد فلان مرجع گفته که آقا این خندیده به اینها و چیزی نگفته و اینا. خیلی جالبه که نه اون مرجع بزرگوار، ایشون که خب رد کرده اینا رو، به اینا هم خندیده و گفته دست از این کارتون بردین توبه کنین، بعضی از افراد تو خود قوم هم شاید در حوزه هم فریب اینها رو خوردن و اون به اون طرف مثلا یکی از اینها به طرف اشکال کرده، اعتراض کرده که تو چی میگی که میگی این طرف با امام زمان ارتباط داره؟ آخه در زمان غیبت کبرا کسی با امام زمان اصلا ارتباط نگه، ارتباط داشت که دیگه غیبت کبرا معنایی نداشت. گو آقا شما چه نشستی؟ ایشون تمام نمازش هم داره پشت سر امام زمان میخونه. گو شما از کجا میدید؟ گو ما وایسادیم، ایشون ما میسته میگه حضرت تشریف بردن، ما میسته میگه الله اکبر، هر رکوع میکنه سجود میکنه. گو خدا امام زمان، گو ما که نمیبینیم، ایشون میبینه. دیگه شما احمق تر از این پیدا میکنی؟ شما باشین از این آدم کولی نمیگیری، شما باشی سوار این آدم نمیشی. خب یک سواری و مرکب خیلی خوبیه، چرا ما سوار ماشین بشیم محیط زیست رو آلوده بکنیم؟ خب اینا هستن، آدم بذاره دولت اینها رو بذاره آدم سوار اینا بشه، هر جو میخوام برن یه کرایه‌ای هم بهشون میدیم زندگیشون هم میگذره، چه بهتر از این؟ اینقدر انسان ابله و احمق که میگه سه وعده نمازش هم پشت سر امام زمان داره میخونه، یکی دستشو دراز کرده میگه داره ماچ میکنه، میگه کجا رو ماچ میکنه؟ رو هوا رو چرا ماچ میکنه؟ دست امام زمان داره ماچ میکنه. میگه بچه تو که نمیبینی؟ میگه نه، چشم ما گناهکار نمیبینم، دست آقاست ما داریم ماچ میکنه. خب اینو نگهش بدین بین خط میدون آزادی تهران پاس کار بکنه، روزی چقدام به نفع محیط زیست میشه، یه چیزی هم گیره این بنده خدا میاد. چرا اینا رو گشتیم اینجوری برن تو ادارجات یا جاهای دیگه؟ خب اینو بار ازشون آدم بکشه. اونجایی که قرآن میفرماید، یک جمله من به یادگار برای شما امروز عرض میکنم، اونجایی که قرآن میفرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فرمود بدتر از قاطرهای امامزاده داوود، بدتر از الاغهایی که دارن بار میبرن توی کوها و اونجا دارن پایگاه میسازن، بدتر از گاوهایی که گاو آهن بهشون میبندن زمین رو شخ میزنن، اینا حیوانات خیلی خوبی هن. من برای شما عرض میکنم بدتر از سگ، بدتر از خوک، بدتر از هر حیوان درنده گزنده، بدتر از هر ماری، بدتر از هر عقربی، قرآن میفهمن اون جنبنده ایست که نام انسان رو خودش گذاشته، ولی صم البکم الذین لا یعقلون، اصلا تعقل نمیکنه، اصلا فکر نمیکنه بره این داره پشت سر کی داره نماز میخونه، بازی ها چیه در آورد، به مغزش خطور نمیکنه. فرمود این از هر جنبنده ای بدتره و پلیدتره، ان شر الدواب، شر صفت افعل و تفضیله. وگرنه شما ببینید، من از شما سوال میکنم، این قاطرهایی که در مسیر امامزاده داوود علیه السلام کار میکنن، در مسیر امامزاده ابراهیم علیه السلام تو پسقلب و شمران و درمند و اینها کار میکنن، تمام اینها وقتی سوارشون میشی، تمام اینها از لب دره همه حرکت میکنن میرن لب دره، باز حرکت میکنن بیان. قدرت محاسبه‌ای که این انسان، این حیوان داره، شاید بعضی از انسان‌ها شاید نداشته باشن، نخوان داشته باشن. شما یک دونه قاطر به من نشون بدید که از در طول این سالها یک دونه الاغ و یا یک قاطر، چون بیشترشون قاطرن، این حیوان علب این دره سقوط کرده باشه داخل دره، خبرشو برای من بیارید. اگر سقوط کرده باشه، آدمی که بالای این حیوان نشسته اذیت کرده، تحریک کرده، ترسیده، اون آدم سقوط کرده، این حیوان با اون آدم برگشته، وگرنه محال اون قاتل برگرده داخل در. ببینید قدرت محاسبه این حیوان چقدر. قرآن اومده میگه اینا حیوانات ما شعور حیوانی بهشون دادیم. دقت بکنید، به شما عقل دادیم، یعنی هم شعور انسانی دارید هم عقل، ولی حیوانات هیچ کدوم عقل ندارن غیر از انسان و جن. به اونایی دیگه ما عقل ندادیم، فقط به شما و جنیان عقل دادیم، حیوانات که عقل ندارن. حیوانات شعور حیوانی دارن، شما هم شعور انسانی دارین. حالا من میخوام جمله یادگاری اینجا عرض بکنم، آقایان خانوم ها، چرا تعدادی از انسان ها از شعور انسانی خودشان استفاده نمی کنند؟ و متاسفانه چرا بعضی از اوقات بعضی از ماها هم از شعور انسانی خودمون استفاده نمی کنیم؟ من نمیگم عقل، عقل که مرتبه بالاتری است، از شعور انسانیمون چرا استفاده نمی کنیم؟ این شعور رو برای چی خداوند به ما داده؟ این درک رو برای چی به ما داده؟ حال شما میگید آقا عقل هست، از عقلمون چرا استفاده نمی کنیم؟ چرا میزنیم خاک بخوره؟ اینهایی که در این گروه دوم، تو این آیین‌های منحرف، تو این ده‌ها گروه زیر مجموعه این دراویش و تصوف متصوفه هستن که امروزه به ده‌ها گروه اینا شقوق پیدا کردن و متنوع شدن، نو نو شدن، اینها هیچ کدامشان از شعور خودشان استفاده نمی‌کنن. این بدبختی اینها هست. وقتی با اینها صحبت می‌کنی، آدم بهش میگی که آقا این چرا اینا رو داری میگی؟ اینا میگه نه، این مطالبی است که من و شما درک نمی‌کنیم. چرا درک نمی‌کنیم؟ مگر ما قاطر امامزاده داوود هستیم که عقل نداشته باشیم؟ من عقل دارم، شما هم عقل دارید، چرا درک نمی‌کنیم؟ مطلب خیلی ساده و بدیهیه، چرا درک نمی‌کنیم؟ مطلب فلسفی و پیچیده‌ای نیستش که مطلب معادله سخت ریاضی باشه درک نکنیم. بهش میگی که آقا جون، این آقا نشسته اینجا داره برای شما میگه که من 4000 سال پیش بودم، در جسم فلان تجلی کردم، بعد رفتم از دنیا، دوباره امروز حلول کردم. این آقا نشسته، این خانم هم نشسته میگه بله ایشون درست میگه. به چه دلیل درست میگه؟ به چه دلیل؟ چرا از شعور خودت استفاده نمیکنی؟ به چه دلیل این درست میگه؟ یه دلیلی ازش بخوا. اگر اون 4000 سال پیش بوده، تو هم 6000 سال پیش بودی. یکی اومد پیش من گفت آقا فلانی اینجوری، خیلی آدم این چیزا اینا، قطب نم چی فلانی، گفتم چی میگه؟ گفت 4000 سال پیش هم این بوده ها. گفتم سلام، منو بروش برسون. گفت چطور؟ بگو. من گفتم بهش بگو من 4100 سال پیش بودم و یادت تو اون موقع بودی، حق بازی میکردی، اینا تو رو از همه جا اخراجت کردن، اینا از این اداره جات و فلان اینا، برو بهش بگو. یه خود منو واسه نگاه کردی، میگه ما رو دست انداختی. گفتم چطور اون به تو میگه من 4000 سال پیش بودم؟ نمیگه ما رو دست انداختی. من میگم 4000 سال و 100 سال پیش من بودم، من میگم تو، من میگم میگه من تو منو دست انداختی. چرا از شعور خودمون استفاده نمیکنی؟ این دسته دوم مخالفین خمسن. اینها میان به تمام مریداشون میگن که آقا خمس اصلا وجود نداره. جمله‌ای که اینها به کار میبرن با دو گروه بعدی که من برای شما صحبت میکنم که اونم خیلی مهم هست، جمله‌شون با اون دو گروه بعدی مشترک هست. اتفاقا من در امسال که مشرف به حج بودم، دیدم گروه اولم که وهابیت هستن، اونها هم و برادران احتسنو، البته وهابیتشون، اونها هم دارن از همین جمله استفاده میکنن. اون جمله مشترک که میتونی بگیم بین این سه گروه و گروه اول هم تا حدودی مشترک هست ازش استفاده میکنن این جمله است که آقا با این بهانه که میارن میگن خمس نمیخواد بدین، هیچ دلیلی هم برای ندادن خمس ندارن. اون جمله شون هم اینه، میگه آقا این پولا رو میدیم به آخوندها بخورن برای چی؟ جمله شون اینه. اینا مردم رو این جمله حساسیت دارن. من معذرت میخوام، این جمله رو خیلی واضح و برهنه به کار میبرم، عذر میخوام از روحانیت. بعدن تو جلسات بعدی عرض میکنم و توضیح میدم که اصرار داریم که این جمله رو به کار ببریم، توضیح بدیم که روشن بشه واقعا. میگه آقا جون مثلا میدین چرا به آخوندها این پولو بخورن؟ خب بیان خودتون بخورین، یک بیستمش هم بدین به ما که این جمع هم بودجه داشته باشه، این جمع هم تامین بودجه بشه بالاخره، این هیئت و جلسه ای که ما داریم و اینا، یا یک دهمش هم بدیم ما به جای یک پنجم. مردمم که خوششون میاد آقا چرا بریم اینجا کنیم، خدا پدرم راست میگه ما بچون بدیم به این آخوندها مثلا بخورن اینجوری اونجا. بعد دو تا آخوندن دیده که اینا مثلا نابخرد بودن یا مثلا کارشون درست نبوده، تو ذهنشون میگه آقا حرف درستی میزنه، ما بیایم برای چی این کارو انجام بدیم؟ اما هیچ کدام نمیپرسن که نه ما به آخوندها کاری داریم نه با غیر آخوند کار داریم، ما به آیه قرآن کار داریم. اصلا بحثم اینه که فعلا من بهم خمس تعلق میگیره نه، ما میخوام ببینم خمس مانند نماز و روزه و جهاد و حج و زکات و اینها اصلا در اسلام وجود داره یا نه. اگه وجود داره به چه صورته، حکمش و احکامش چگونه است؟ من اینو میخوام سوال کنم. از هر کدوم از این افراد تو این گروه دوم سوال بکنی به شما جواب مشخصی نخواهند داد، تا هم به یه جایی برسه که ببینن جای حساسی و دیگه قدرت پاسخگویی ندارن، بلا فاصله به شما خواهند گفتش که آقا از اینجا به بعد ما با شما بحث نکنیم، شما حرفای ما رو نمیفهمی، حرفای ما رو نمیفهمی، اون جمله بعد یادتون بیاد. یعنی شما کسی هستی که داری از شعور خودت استفاده میکنی، ما کسانی رو میخوایم که از شعور خودشون استفاده نکنن، ما با اونا سر و کار داریم، شما از شعور خود استفاده میکنی با شما کاری نداریم. این گروه دوم هستن. حالا من عرض میکنم که دلایلی که ندارن برای ندادن خمس، اما بهانه هایی که دارن مخصوصا همین جمله ای رو که عنوان میکنن، این جمله رو من بعدن وقت برای شما توضیح خواهم داد. البته اینم ناگفته نمونه که اینها نه تنها با خمس، با تقلید مشکل دارن، با مرجعیت مشکل دارن، با رهبریت هم مشکل دارن، ولی جرئت نمیکنن اینا رو بگن، ولی جرئت اینو دارن که بگن مراجع و قبول نداریم، همچین چیزی ما تو اسلام نداریم، تقلید ما نداریم، این قرآن هست، اینا هم هستش، هر جور میخواید خودتون انجام بدین فلان. هر کدومشون هم یه جوری میگن. شما امروزه دیگه سراغ گروه هایی از متصوفه بری، به شما نخواهند گفت فقط امام علی هست، میگن ما 12 امام رو قبول داریم، علی رو خدا نمیدونیم، امام زمان رو هم قبول داریم، قرآن رو هم قبول داریم، اما این مسائل و این احکامی که در زمان غیبت کبری هست مراجع دارن میگن تقلید هست تو رساله ها، اینها رو ما قبول نداریم. یعنی بالاخره میرسه به یه جای حساسی که شما مشخص میشه برات که اینا اصلا دین ندارن، خیلی راحت و مقید به هیچ قید اسلامی و شرعی نیستن، متدین به هیچ مسئله دینی نیستن و خودشون عامل به احکام نمیدونن، عملا نمیدونن، ولی لفظا به من و شما این مطلب رو بیان نمیکنن. این دو گروه از مخالفین خمس. دو گروه دیگه هم هستن که به اضافه این دو گروه چهار گروه میشن از مخالفین خمس، که انشالله جلسه آینده اون دو گروه رو هم که خیلی حساس هست من برای شما صحبت خواهم کرد، نتیجه‌ای بگیریم که اون وقت از کجا مخالفت با خمس شروع شد، به کجا ختم شد و چه نتیجه‌ای دشمنان میخواستن از این قضیه بگیرن و میخواهن بگیرن. این جلسه دیگه فرصتمون تمام هست، انشالله تا جلسه بعد و ادامه بحث خمس و متعلقات خمس و موضوعات دیگه که پیرامونش باید صحبت بشود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.